اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز 15 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان کمک های مردمی ناروی نیز فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان دیروز یک شنبه دوم ماه فوریه در بیانیه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا با آنها اطلاع داده است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تمامی فعالیت های مربوط به کمک های مالی آمریکا به حالت تعلیق در آمده است. بیانیه می افزاید بر اساس تصمیم ایالات متحده آمریکا، فعالیت های ماین پاکی با بودجه این کشور به مدت 85 روز به حالت تعلیق در آمده است. این فعالیت ها در 12 کشور از جمله افغانستان انجام می شد. سازمان کمک های مردمی ناروی در عین حال تاکید ورزیده است که روند پاکسازی ماین برای کاهش فقر جهانی، تقویت امنیت و توسعه اقتصادی و ثبات حیاتی است. مقامات طالبان روز شنبه اول ماه فوریه ادعاهای مبنی بر بازگرداندن 3.5 میلیارد دلار وجوه منجمد شده بانک مرکزی افغانستان از صندوق امانت در سوئیس به ایالات متحده را محکوم کرده و هشدار دادند که هر گونه اقدام در این راستا غیر قابل قبول خواهد بود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان این هشدار را در واکنش به گزارش رابوار دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که روز جمعه 31 جنوری به کنگرسه آمریکا ارائه شد ابراز داشتند. در این گزارش سیگار گفته است که اداره کنونی و کنگرسه آمریکا می توانند برگرداندن این وجوه را از صندوق امانت مستقر در سوئیس بررسی کنند. پس از خروج نیروهای بین المللی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 ماه آگوست سال 2021 میلادی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند. از جمله این پولها حدود 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیره فدرال در نیویورک نگه داشته شده بود که سپس 3.5 میلیارد آن در سال 2022 به صندوق امانت افغانستان در سوئیس منتقل شد. جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دلار از این دارایی ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد، اما از آن زمان تا کنون هیچ پرداختی از این وجوه صورت نگرفته است. سیگار در گزارش روز جمعه خود به کنگرس ایالات متحده گفت وجوه صندوق امانت در سوئیس با سود انباشته شده حالا تقریبا به 4 میلیارد دلار رسیده است. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان که تحت کنترل حکومت طالبان است، طرح 6 ماهه را برای مقابله با آلودگی محیط زیست ترتیب داده است که بر اساس آن موترهای کهنه که دود بیش از حد تولید می‌کنند متوقف خواهد شد. زین العابدین عابد، معاون مسلکی و پالیسی اداره ملی محیط زیست افغانستان گفت تغییر اقلیم، کاهش و آلودگی منابع آبی زیرزمینی، کمبود ساحات سبز، جاده‌های خامه، مصرف تیل‌های بی‌کیفیت و سیر و حرکت موترهای کهنه از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابلند. عابد گفت این اداره در هماهنگی با ریاست ترافیک شهر کابل در 3 ماه گذشته بیش از 4210 موتر را که دود بیش از حد آن سبب آلودگی هوا میشد متوقف کرده است. این مقام حکومت طالبان گفته است که سوختاندن مواد فسیلی به ویژه زغال سنگ، پلاستیک، تایرهای کهنه و رابر و چوب برای گرم کردن منازل عوامل اند که سبب آلودگی بیشتر هوا در فصل زمستان شده است. وی از شهروندان خواست تا حد توان در تلاش ها برای جلوگیری از آلوده شدن هوا و محیط زیست سهیم شوند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان یکشنبه 14 ماه دلو اعلام کرد که به تازگی 141 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. با گفته این وزارت، این مهاجرین به مدت 2 تا 5 روز در اسلام آباد در بازداشت به سر می‌بردند. اوایل روز شنبه رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که ده‌ها زندانی افغان از زندان‌های این کشور آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. جزئیات را در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان از موسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور پاکستان میشنوید.
بازداشت ها و اخراج پناهجویان افغان در پاکستان وقت ناوقت دوام داشته و از آغاز سال 2025 تا این دم گسترش یافته که اکنون هم بازداشت و به افغانستان اخراج میگردد. اگرچه مار دقیق آن معلوم نیست، ولی در هفته اول سال 2025 کمیشتری اسلام آباد گفته بود که 183 تن را اخراج کرده و از آن زمان تا این دم بر اساس گزارش های وزارت مهاجرین طالبان دیده می شود که صدها تن دیگر از پاکستان اخراج گردیده. ولی نگران کننده تر از این موضوع دستورالعمل تازه پاکستان می باشد که در برابر تمام پناهجویان افغان که در اسلام آباد و راولپندی زندگی می کنند می گویند که باید در دو ماه خارج شوند از این دو شهر، که البته این موضوع خیلی نگران کننده می باشد و یک چالش بزرگی به پناهجویان افغان است. تعداد زیادی از پناهجویان افغان می گویند که در آنجا زندگی می کنند و وظیفه دارند و تحصیل می کنند، همچنان کاروبار دارند، نمی توانند که در دو ماه به یک شهر دیگر کوچ کنند یا خارج گردند. و البته در این رابطه یونسیار هم گفته که با حکومت پاکستان در تماس است تا این مسئله را از سر گرفته شود و در این حصه نرمی صورت بگیرد. از سوی دیگر کسانی که در پاکستان از سالهای سال زندگی کرده و حتی با شهروندان پاکستانی ازدواج کرده میگویند که تاکنون نتوانستند تابعیت یا شهروندی این کشور را به دست بیاورند. حتی آنها برنده قضاای خود شده با وجود آن هم در نتوانستند که تابعیت یا شهروندی را به دست بیاورند. و یک مقام از دفتر نادرا گفته که برای این کار اگر یک تبع خارجی با شهروند پاکستانی ازدواج میکند، باید برای این کار نگاهنامه خود را، اسناد هویتی خود و والدینش را به این دفتر ارائه کند تا اینکه روند به دست آوردن شهروندی آغاز گردد. ولی تا این گونه ندیدیم که کدام افغان تابعیت را به دست آورده باشد.
مقامات در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که افراد مسلح بر یک موتر حامل نیروهای امنیتی آن کشور گلوله باری کرده و 4 منصوب امنیتی و راننده آنان را کشتند. یک مقام محلی پلیس گفته است که در جریان گلوله باری موتر حامل این نیروها آتش گرفت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گروه های تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستان با جدایی طالبان همواره نیروهای امنیتی این کشور را هدف قرار می دهند. این در حالی است که در جریان دو روز گذشته در حملات تندروان جدایی طلب 18 منصوب شبه نظامی پاکستان در ایالت بلوچستان کشته شدند. مسئولیت این حملات را گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان به عهده گرفته است. بر اساس معلومات مرکز مطالعات امنیتی مستقر در اسلام آباد، در حملات سال گذشته تندروان در پاکستان بیش از 1600 تن به شمول غیر نظامیان در این کشور کشته شدند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یک شنبه دوم ماه فوریه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام نمود که نتانیاهو با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد تا درباره نوار غزه، وضعیت گروگانگیری و نیز همه گروه‌های نیابتی مرتبط با ایران گفتگو کند. دفتر صدر اعظم اسرائیل سفر او را به ایالات متحده آمریکا تاریخی دانسته گفته است که نتانیاهو نخستین رهبر خارجی است که با دونالد ترامپ پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوریش دیدار میکند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از تکمیل شدن دور چهارم تبادل گروگان‌ها بر اساس توافق آتش بس در غزه، گفتگوها در مورد مرحله دوم آتش بس صورت میگیرد. نتانیاهو روز یکشنبه با استیف ویتکاف نماینده رئیس جمهور دونالد ترامپ برای شرق میانه گفتگو و توافق کرد که گفتگوهای بیشتری را در دیدار در واشنگتن ادامه دهند. مرحله نخست آتش بس 42 روزه در غزه ماه آینده پایان می‌یابد. مرحله دوم شامل آزادسازی گروگان‌های باقی مانده و پایان دائمی جنگ می‌شود. نماینده خاص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اوکراین میگوید که ایالات متحده خواهان برگزاری انتخابات در اوکراین پس از برقراری آتش بس است. جنرال متقاعد کیت کلوگ به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت ایالات متحده از اوکراین میخواهد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را تا پایان سال جاری میلادی و در صورت موافقت آتش بس با روسیه حداقل ظرف چند ماه آینده دایر کند. کیت کلوگ همچنین گفته است که بسیاری از کشورها حتی در زمان جنگ نیز انتخاب خبات را دایر می کنند و مهم است که اوکراین نیز این کار را انجام دهد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که طرح برای پایان جنگ در اوکراین در نخستین ماه‌های آغاز کار خود ارائه خواهد کرد. تا هنوز جزئیات در مورد این طرح و استراتژی آن ارائه نشده است. کرملین نیز گفته است که تا هنوز هیچ تماس مستقیم با واشنگتن در این زمینه تأمین نشده است. احمد الشرع رهبر حکومت موقت سوریه دیروز یکشنبه دوم ماه فوریه در نخستین سفر خارجی اش پس از رسیدن آمریکاییان به قدرت به عربستان سعودی رفت. سانا رسانه دولتی سوریه گزارش داده است که در این سفر اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه نیز الشرع را همراهی میکند. بر اساس گزارش سانا قرار است الشرع با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند، اما در مورد زمان و مکان آن معلومات ایران نکرده است. پس از آن که الشرع بن حیث رهبر سوریه انتخاب شد، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان و شاهزاده محمد بن سلمان از نخستین مقامات خارجی بودند که به وی مبارکباد گفتند. این در حالی است که وزیر خارجه عربستان سعودی مایه گذشته از دمشق دیدار نمود و تعهد سپرد که در بخش رفع تعزیرات بر این کشور کمک خواهد کرد. سوریه برای بازسازی و رهایی از مشکلات اقتصادی در پی رفع تعزیرات و کسب معاونت‌های مالی است. شاهزاده فیصل بن فرهان گفته است که برای رفع تعزیرات با تمام کشورهای زیردخ و شمول اتحادیه اروپا و ایالات متحده فعالانه سرگرم گفتگوست و از آنان پیام‌های مثبت دریافت کرده است. الشرع در حال در نخستین سفر به صفت رهبر حکومت موقت سوریه به ریاض رفت که پنجشنبه گذشته میزبان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دمشق بود. امیر قطر در دیدار با الشرع بر نیاز فوری تشکیل یک حکومت نماینده تمام اقشار جامعه سوریه به منظور تحکیم ثبات و پیشبرد پروژه‌های بازسازی، توسعه و رفاه تاکید ورزید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شنبه اول ماه فوریه گفته است که نظامیان این کشور به دستور وی حملات دقیقی را بر اهداف گروه دولت اسلامی یا داعش در سومالیا انجام دادند. ترامپ در رسانه اجتماعی تروث سوشیال خود نوشته است که امروز صبح دستور حملات دقیق نظامی هوایی را بر ضد طراح ارشد حملات داعش و سایر تروریست هایی که آن گروه در سومالیا جذب و رهبری کرده بود صادر کردم. ترامپ در ادامه این پیام خود نوشته است که این قاتلان را که ما در مغاره ها پیدا کردیم ایالات متحده و متحدین ما را تهدید کردند. حملات مغاره های را ویران کردند که آنها در آن زندگی می کردند و بدون این که به غیر نظامیان آسیب برسد بسیاری از تروریست ها کشته شدند. اما رئیس جمهور ترامپ در مورد شمار دقیق افرادی که در این حملات هوایی کشته و یا زخمی شده اند مشخص نکرده است. قصر سفید می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شنبه اول ماه فوریه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه های 25% بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیکو و کانادا و 10% بر کالاهای وارداتی از چین وضع می شود. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید گفت هر دو کانادا و مکزیکو با یک تهاجم بی پیشینه فنتانیل یا دوای مسکن بسیار قوی غیر قانونی اجازه دادند که شهروندان آمریکا و نیز مهاجران غیر قانونی را به کشور ما می کشد. رئیس جمهور آمریکا بارها خواستار اقدام قاطع کانادا و مکزیکو برای جلوگیری از سرازیر شدن فنتانیل و سایر مواد مخدر ساخت چین به ایالات متحده شده است. جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی به ایالات متحده از طریق مرزهای شمالی و جنوبی آمریکا با کانادا و مکزیکو از دیگر خواسته های اصلی ترامپ بوده است. ترامپ به روز جمعه در پاسخ به پرسش گفت هیچ کار وجود ندارد که سه کشور برای برعکس کردن تصمیم او انجام دهند و تعرفه ها یک وسیله مذاکره نیستند. ترامپ گفت این یک اقتصاد خالص است، طوری که شما می دانید ما با هر سه آن کشورها کسر بزرگ داریم. ما به دنبال امتیاز نیستیم و صرف خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد. بر اساس این فرمان بر کالاهای کانادایی 25%، اما بالای واردات نفت خام کانادا 10% تعرفه وضع خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تعهد سپرده است که تعرفه های گسترده را بالای نیمه حادی ها، ادویجات، فولاد و آلومینیوم و نفت و گاز نیز وضع خواهد کرد. قرار است وضع این تعرفه ها از فردا سه‌شنبه آغاز شود. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در حالی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سفرش به واشنگتن و ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده می شود، حماس سه گروگان اسرائیلی به شمول یک شهروند دارای تابعیت آمریکایی را که از حدود 16 ماه به این طرف در اسارت بودند آزاد کرد. انتظار می رود که مرحله دوم آتش بس در غزه شامل آجندای این ملاقات باشد که قرار است به روز سه‌شنبه صورت گیرد. گزارش صدای آمریکا در این مورد را من فوزیه احسان تقدیمتان می کنم.
سیگل 65 ساله یک امریکایی دارای تابعیت دوگانه امریکایی اسرائیلی یکی از گروگانی بود که به روز شنبه بعد از سپری کردن 16 ماه در اسارت حماس آزاد شد. او و خانمش اویوا به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 از خانهشان از کفر عزه اسیر شدند و توسط مادر خودشان به غزه انتقال شدند. اویوا در ماه نوامبر سال 2023 آزاد شد و به طور خستگی ناپذیر برای رهایی شوهرش فعالیت کرد. سیگل که لاغر و رنگ پریده به نظر می رسد هنگام دیدار با خانوادش دریافت که پسرش هنوز زنده است. دو تبع دیگر امریکایی هنوز در اسارت هستند و مرگ 4 تن دیگر تایید شده است. همچنان اوفر کاندرون فرانسوی اسرائیلی و یاردن بیاس اسرائیلی از جمله آزاد شدگانند. با عنوان بخشی از آتش بس، اسرائیل 10 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. مرحله نخست آتش بس تنها یک روز قبل از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ اجرایی شد و برخی از تحلیلگران و اسرائیلی ها می گویند رئیس جمهور ترامپ مسئولیت دارد برای اجرای این آتش بس بر حماس و اسرائیل فشار وارد کند. نتانیاهو می گوید او ترامپ را یک دوست عالی می داند.
من باور دارم که در همکاری با هم ما اتحاد اسرائیل و ایالات متحده را بیشتر ارتقا خواهیم داد. من مطمئن هستم که شکست محور تروری ایران را تکمیل خواهیم کرد و عصر جدید از رفاه و صلح در منطقه خود رقم خواهیم زد.
مرحله دوم مذاکرات در مورد آتش بس با حماس در حالی صورت می‌گیرد که نتانیاهو منحیث اولین رهبر خارجی با دونالد ترامپ در قصر سفید دیدار می‌کند. با این حال نتانیاهو در مورد اقدام بعدی تردید دارد.
تنها کسی که می‌تواند واقعاً نتانیاهو را به ادامه این معامله وادارد رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ خودش است.
برای فلسطینی ها در غزه اولویت با سازی غزه است و دونالد ترامپ گفته است امکان دارد مصر و اردن بیش از 1 میلیون فلسطینی را پناه دهد، چیزی که اردن و مصر و فلسطینی ها رد کردند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه ها را بر واردات از کانادا، مکزیکو و چین به ایالات متحده از روز اول ماه فوریه وضع کرد. این تعرفه ها بخشی از پلان وی برای آنچه او تقویت اقتصاد ایالات متحده خوانده است می باشد. شرح گزارش جان فرننداز خبرنگار صدای امریکا از نیویورک را همکارم پیشکش میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که با ایالات متحده توسط شرکای بین المللی رفتار غیرعادلانه صورت میگیرد و او آماده است تا از قدرت کامل اقتصاد این کشور برای تغییر آن استفاده کند.
تعرفه ها کشور ما را ثروتمندتر خواهد ساخت.
رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که علیه هر کشوری که خواسته های او را چه در عرصه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی یا قاچاق مواد مخدر و یا کاهش عدم تعادل در تجارت ایالات متحده رد کند با مالیات سنگین مواجه خواهد شد. اقتصاددان ها در مورد اینکه این تعرفه ها چه تأثیری را بر اقتصاد ایالات متحده و مشتریان دارند نظریه مختلف ارائه کردند.
یک استراتژی تعرفه می تواند طور انفاذ گردد که هزینه آن تا حد زیادی در خارج از کشور باشد.
جیمز گالبراید اقتصاددان می گوید که تعرفه های ترامپ می تواند باعث بازگشت مشاغل به صنایع در ایالات متحده گردد. با افزایش قیم تولیدات خارجی، هدف کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولیدات داخلی است.
در طول مدت این تعرفه ها باعث عدم اطمینان بیشتر می‌گردد. از نظر تجارت هیچ مالک تجارتی نمی‌خواهد در کشور سرمایه گذاری کند که با تعرفه ها حال و یا در آینده مواجه شود.
ترامپ در اولین روز کارش ابراز داشت که در مورد انفاذ 25% تعرفه بر کالاها از مکزیکو و کانادا از تاریخ اول ماه فوریه فکر می‌کند. در ختم این هفته وای تهدید کرد که تعرفه مشابهی را بر کولومبیا نیز وضع خواهد کرد، ولی بعد از این نظریه عقب نشینی نمود. منتقدین هشدار می‌دهند که این نوع تعرفه ها یک تأثیر سریع بر خانواده ها و مالکین تجارت ها خواهد داشت. آنها میگویند که هزینه تعرفه ها بر کالاهای مانند البسه، مواد غذایی و قهوه با مشتریان انتقال می‌یابد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در واکنش به این طرف‌ها گفت که کشورش به آن پاسخ خواهد داد. او در رسانه‌های اجتماعی ابراز داشت که کانادا می‌کوشد تا از این طرف‌ها جلوگیری کند، اما اگر ایالات متحده با این تصمیم پیش برود، کانادا با پاسخ قوی و فوری برای آن آماده است. در حالی که تهدید انفاذ طرف‌ها بر مکزیکو، چین و کانادا حال نزدیک می‌شود، آمریکایی‌ها برای تأثیرات احتمالی آن بر مشاغل خود، تجارت‌ها و قیم کالاها آمادگی می‌گیرند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
کریستین پک، رئیس مرکز خدمات اجتماعی لوترن در واشنگتن دی سی، میگوید تمویل برنامه‌های اسکان مجدد این نهاد به دلیل تعلیق برنامه پناهندگی به آمریکا از سوی رئیس جمهور ترامپ قطع شده و پناهندگان تازه وارد، دارندگان اقامت موقت بشردوستانه و حتی کسانی که درخواست پناهندگیشان در جریان است از این به بعد در معرض دیپورت یا اخراج از آمریکا قرار دارند. خانم پک افزود نهاد آنان به خدمات حقوقی و قانونی و مشوره‌دهی به پناهندگان تازه وارد همچنان ادامه می دهند. خانم کریستین پک نخست در مورد چگونگی عملی تعلیق برنامه پناهندگی به آمریکا از سوی رئیس جمهور ترامپ و تأثیر آن بر پناهجویان افغان در آمریکا چنین توضیح داد.
ما نگران هستیم که با تعلیق درآوردن برنامه پذیرش پناهندگان آمریکا روی هزاران نفری که با حوصله‌مندی برای حفظ جانشان و فرار از خطر از طریق برنامه پناهجویی آمریکا برای ورود به ایالات متحده منتظر هستند تأثیر منفی می‌گذارد. ما طی 4 سال گذشته برای حدود 10,000 پناهنده در ساحه واشنگتن دی سی خدمات ارائه کردیم که بیشتر آنها متحدین افغان ما بودند که با ماموریت آمریکا در افغانستان کار کردند و زندگی خود را در خطر افکنده بودند. ما با بسیاری از کسانی که کار میکنیم انتظار دارند که با خانواده هایشان ملحق شوند. با تعلیق برنامه پناهندگی آمریکا این کار ممکن نیست. به همین خاطر اعضای خانواده ها جدا میمانند و عزیزانشان در جاهای ناامن به سر میبرند. ما همچنان در مورد راهنمودی که جمعه گذشته از وزارت خارجه در ارتباط با تمویل برنامه اسکان مجدد این وزارت دریافت کردیم، عمیقا نگران هستیم. به ما هدایت داده شده است که برنامه های کمک و اسکان مجدد به پناهندگان را که وارد آمریکا شدند قطع کنیم. ما در ماه اکتبر از 400 پناهنده پذیرایی کردیم و توقع داشتیم که آنان را در قسمت مجدد در جامعه کمک کنیم، برایشان کار پیدا کنیم تا خودکفا شوند. این کمک ها شامل خانه، مواد غذایی و دسترسی به امتیازات عامه و کاریابی می شود. به همین خاطر ما بسیار از عدم مسئولیت غذایی و آواره شدن این افراد نگران هستیم که اخیراً آمدند و از این به بعد مستحق خدمات پولی و امتیازات وزارت خارجه نمی شوند.
فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ بر وضعیت افغانهایی که اخیراً به ایالات متحده آمدند چی تاثیر خواهد گذاشت و در کل بر افغانهایی که بعد از سقوط کابل به آمریکا آمدند چی معنی دارد؟
After the fall of Kabul,
پس از سقوط کابل، نهاد ما به تناسب دیگر نهادهای خیریه از شمار بیشتر از افغانها در شرق آمریکا استقبال کرده است و آنها در جوامع اطراف واشنگتن دی سی زندگی می کنند. ما شماری از متحدین افغان را که با آمریکایی ها کار کردند در اداره خود استخدام کردیم و بیشتر آنها طی چند سال گذشته آمدند. برخی از خانواده ها که در آن زمان نیامده بودند از هم جدا شدند. آنها کسانی هستند که در امن نیستند و برای مدت طولانی برای ملحق شدن با عزیزانشان انتظار کشیدند و بعد از این فرمان دیگر واجد شرایط نیستند، بخاطر که خدمات ما بعد از این نمیتواند برای کسانی که تازه رسیدن خدمات ارائه دهند. خب اگر کسی طی 3 ماه گذشته به آمریکا رسیده باشد، ما به سطح قبلی برای آنها خدمات ارائه کرده نمیتوانیم و در عوض باید خدمات خود را بخاطر متوقف شدن بودجه وزارت خارجه برای پیش برده برنامه پناهندگان قطع میکنیم.
افغانهایی که در ایالات متحده کیسای اقامت موقتی دارن و یا کسایی که کیسای پناهندگی شان هنوز قبول نشده، انتظار چی چیز را داشته باشند؟
Yeah, that's another concern. So there was an executive order
این یک نگرانی دیگری است که به خاطر فرمان اجرایی در ارتباط به تعلیق برنامه پناهندگی داریم و وضعیت افراد دارنده اقامت موقت بشردوستانه را پرسش برانگیز ساخته است. می‌دانید که آمریکا از کسانی که احساس امنیت نمی‌کنند استقبال می‌کند، به شمول کیوبایی‌ها، مردم هایتی، نیکاراگوا، ونزوئلا، اوکراین و افغان‌ها طی سال‌های اخیر با اقامت موقت بشردوستانه داخل خاک آمریکا شدند و طوری که اقامت موقت بشردوستانه اقامت دائمی نیست، ما از طریق بخش خدمات حقوقی ما به آنها کمک میکنیم تا برای اقامت دائمی درخواست دهند. اما هفته گذشته فهمیدیم که اقامت موقت نوع اقامتی نیست که مردم را از اخراج شدن محفوظ بدارد. اگر شما دارنده اقامت موقت بشردوستانه هستید یا هم درخواست پناهجویی ندارید یا هر نوع درخواست دیگری ندارید، در معرض برگشتاندن به کشورتان قرار دارید که واقعا برای ما نگران کننده است. ما یک تیم رسیدگی به مسائل قانونی و حقوقی داریم و برای کسانی که برگشت به کشورهایشان خطرناک است، در مطابقت با قوانین مهاجرت روی پیدا کردن راه‌های حل کار می‌کنیم که آنها بتوانند به طور قانونی در آمریکا بمانند.
شما در مورد دیپورت یا برگشتاندن افغان ها از ایالات متحده نظر به فرمان اجرایی کدام آگاهی دارین؟
برداشت من این است هر کسی که تاکنون یکی از انواع اقامت قانونی در آمریکا را به دست نیاورده باشد، حتی اگر کارهایشان در جریان هم باشد، با خطر اخراج از آمریکا قرار دارند. فقط اقدام درخواست پناهندگی کسی را در برابر برگشتاندن بعد از این محافظت کرده نمی‌تواند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با وجود این که حکومت به رهبری دونالد ترامپ برای کشاندن جناحای درگیر جنگ اوکراین روسیه به میز مذاکرات کار می کند، نیروهای روسی به حملات خود بر موازی اوکراین ادامه داده است. در حالی که اوکراین برای مذاکرات ابراز آمادگی کرده است، تحلیلگران شواهد اندکی را مشاهده می کنند که نشان دهد مسکو برای ختم این جنگ آماده است. گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی میشنوید.
زمانی که دونالد ترامپ در 20 جانوری به حیث رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد، ولادیمیر پوتین در اولین فرصت با او این مقام را تبریک گفت. بسیاری ها فکر می کردند که این اقدام ممکن راه را برای دستیابی به یک توافق صلح در اوکراین در پی داشته باشد. اما در حالی که نیروهای روسی به محاصره خود ادامه دادند، ولادیمیر پوتین اوکراینی ها را متهم می کنند که نمی خواهند مذاکره کنند. پوتین همچنان این سوال را مطرح کرده است که آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اختیار قانونی امضای یک قرارداد صلح را دارد یا نه.
امکان مذاکره با هر کسی وجود دارد، اما به دلیل عدم مشروعیت زلنسکی او حق ندارد چیز را امضا کند.
دوره ریاست جمهوری زلنسکی سال گذشته رسماً به پایان رسید، اما بر اساس حکومت نظامی که در پی تهاجم تمام عیار روسیه اعلام شد، به این پست خود ادامه داده است. پوتین ادعا می کند که این امر زلنسکی را به یک رهبر غیر مشروع تبدیل می کند. اتهامی که از سوی رهبری اوکراین رد شده و شمار این را تلاش از سوی پوتین برای جلوگیری از مذاکرات صلح می خوانند. از سوی هم شماری از آگاهان به این باور هستند که پوتین به چندین دلیل برای مذاکره عجله نمی کند.
یکی از دلایل عمده این است که روسیه همچنان شاهد دستاوردهای خوبی در میدان جنگ است و من فکر می کنم پوتین و جنرالان او فکر می کنند که دستاوردهای میدان جنگ در نهایت به نفع آنها خواهد انجامید.
همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار تاکید کرده است که او مایل به پرداخت مخارج دفاعی اوکراین نیست. به نظر می رسد رهبران واشنگتن و مسکو متوجه این هستند که رئیس جمهور ترامپ گفته است که او در 100 روز اول کاریش به جنگ میان روسیه و اوکراین پایان می دهد. پوتین گفته است که آماده است تا هیئت را برای مذاکره معزف کند. با تعداد تلفاتی که به چند صد هزار نفر می رسد و وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم ها، بسیاری از روس ها خواهان ختم جنگ هستند. اما کرملین از موقف خود مبنی بر عدم شمولیت اوکراین در پیمان ناتو عقب نشینی نمی کند.
اصلی ترین چیز برای مسکو این است که اوکراین به هیچ وجه از سوی ناتو پذیرفته نشود و از غرب حمایت نظامی دریافت نکند.
ساکنان مسکو برای توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده انتظارات متفاوت دارند. ما هویت آنها را به دلیل نگرانی های امنیتی حفظ داشته ایم، زیرا روسیه کسانی را که با رسانه های غربی صحبت می کنند سرکوب می کند.
همه چیز مربوط رئیس جمهور ما می شود، اما من در مورد محاسبه تصمیمات او مطمئن نیستم. ما امیدواریم که اکنون کم از کم از نظر سیاسی همه چیز بهبود یابد.
رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر روسیه این جنگ به گفته ترامپ مسخره را پایان ندهد، با تحریم های جدید آمریکا روبرو خواهد شد. اما هنوز مشخص نیست که برای پایان این جنگ چگونه و از کجا باید کار آغاز شود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.